بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. الحمد لله و المنه به حکمت 52 نهج البلاغه رسیدیم و قال علیه السلام اول الناس بالعف اقدرهم علی العقوبه. حضرت فرمود سزاوارترین و شایسته‌ترین کسی که باید عفو کند کسی است که بیشترین توان را بر عقوبت دارد. چه کسی سزاوار است ببخشد؟ کسی که بیشترین قدرت، توان و امکان را برای انتقام دارد. در اوج قدرت وقتی که به راحتی میتوانی انتقام بگیری، انتقام نگیر، ببخش، عفو کن. حضرت فرمود عفو در اون حالت سزاوار است، بخشش در حالتی که میتوانی کاملا انتقام بگیری، اون عفو خیلی عفو شیرین و دلچسبی است. حکمت 52 شباهت زیادی داره به حکمت 11. در حکمت 11 حضرت فرمود اذا قدرت علی عدوک فجعل العفو عنه شکرا للقدرت علی. وقتی به دشمن دست پیدا کردی میتوانستی از او انتقام بکشی، بیا به شکرانه این قدرتی که خدا بهت داد عفو کن. عفوی که از دشمنت داری در واقع شکر قدرتی است که خدا به تو داده. اونجا توضیحات مفصلی عرض کردیم که چه رابطه است بین قدرت و عفو، اینها رو عرض کردیم. ببینید به طور کلی اصلا بحث عفو وقتی مطرح می شود که انسان قدرت داشته باشه. یه نفر که قدرت نداره، بهش ظلم شده، او هم الان نمیتونه ظالم رو سر جا بنشان. اصلا اینجا بحث عفو مطرح نیست، سالبه به انتفاع موضوع است. وقتی من ماشین ندارم، خب ماشین ندارم، حالا سویچ به چه درد من میخوره؟ باش تهران برم یا قم برم اصلا معنا نداره، اصلا ماشین نیست. حالا وقتی کسی که قدرت بر انتقام ندارد، عفو معنا نداره. عفو فقط اونجاییست که انسان قدرت بر انتقام داره. حضرت فرمود یه پله بالاتر، وقتی تو بیشترین قدرت را بر انتقام داری، تو سزاوارترینی بر عفو و بخشش. مثل کسی که به مسئولیت رسیده، در مسئولیت هم دستش بازه، میتونه نسبت به اونهایی که یک کینه شخصی، نه حکومتی نه اجتماعی، این قبلا با یه نفر دعوا شده، الان شده فلان مسئولیت، که میتونه از اون شخص انتقام بگیره، یعنی قادرترین شخص است الان. حضرت فرمود الان بهترین جا برای عفو و بخششه، ببخش، سزاوارترین حالت بخشش برای توست. کسی که قدرت بر انتقام نداره که اصلا عفو برای او معنا نداره. کسی که میتواند ولی دست و پا شکسته، او ببخشد خوب است، ولی کسی که قدرت کامل دارد بر انتقام، بهترین جای عفو و گذشت در همین جاست. امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 94 نهج البلاغه فرمود متا اشفی غیظی، خدایا کی این غیظ و غضبم رو آرام کنم، کی انتقام بگیرم؟ اون وقتی که غضب میکنم. احین اعجز عن الانتقام، اون وقتی که نمیتوانم انتقام بگیرم، که همه میگن آقا صبر کن، اینجا موضع صبر است، موضع تحمل است. وقتی که اقدر علی، توان بر انتقام داشتم، اونجا عفو معنا پیدا میکنه. عفو اونجایی است که تو میتوانی انتقام بگیری، در عین توانستن میبخشی، نادیده میگیری، که این مقام مقام بسیار بزرگی است. عفو و بخشش سوای از این که یک بحث ارزش اخلاقی است، انسان خودش رشد میکنه، یه تدبیر مهم اجتماعی هم هست. جامعه ای که با عفو رشد کنه، عفو شلاق بسیار شدیدی است. البته برای کسی که بفهمد، یه وقتی کسی رو با شلاق و تازیانه تأدیب میکنن، یه وقت کسی رو با شلاق محبت تأدیب میکنن، با شلاق عفو تأدیب میکنن. یه بچه ای که کار خلافی کرده، پدر و مادرش میتونن او رو تنبیه کنن، میتونن بگن برو نمیخوایم تنبیهت کنیم. اینکه تنبیه نمی کنند او را، این خودش یک تنبیه شدید است برای او. هوشیاری و بیداری به او میده. حضرت فرمود این عفو کردن، بخشش کردن، اون هم در موقعیتی که انسان توان کامل رو داره، این در واقع تو داری جامعه را اصلاح میکنی، تدبیر میکنی برای صلاح و فلاح یک جامعه، که این خیلی ارزش داره. در باب عفو روایات فراوانی داریم. رسول مکرم فرمود الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا والآخره، آیا میخواید به شما بگم بهترین خلق و اخلاق دنیا و آخرت چیست؟ یک، العفو عن من ظلمک، ببخش، نادیده بگیر کسی که به تو ظلم کرده، و تصل من قطعک، متصل شو، ارتباط برقرار کن با کسی که قطع ارتباط کرده، و الاحسان الی من اساء الیک، احسان کن به کسی که به تو بدی کرده، و اعطاء من حرمک، عطا کن، ببخش به کسی که من کرده از تو. این عفو و بخشش یکی از چند صفتی است، چند اخلاقی است که پیغمبر فرمود بالاترین صفات دنیا و آخرت است، بهترین اخلاق دنیا و آخرت است. قرآن کریم هم فرمود ولیعفو ولیصفحو، مؤمنین ببخشید، نادیده بگیرید. آیا دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ آیا دوست ندارید خدا از شما بگذره؟ خب شما هم باید در دنیا بگذرید. تخلقوا به اخلاق الله، خدا اهل گذشت و بخشش است، شما هم مثل خدا اهل گذشت و بخشش باشید. باز روایات اینجا زیاده. حضرت در قرار الحکم فرمود العف تاج المکارم، اگر همه خوبی ها، همه صفات پسندیده را به عنوان خوبی، زر و زیور حساب کنیم، تاج در مقابل همه این زر و زیور اون بخشش است، اون گذشت است. انسان در حالی که قدرت داره ندیده بگیره. ابن ابوالحدید معتزلی میگه و قالت الحکما، بزرگان اهل حکمت از گذشته تا به الان یه جملاتی دارد، میگن لذت العف اطیب من لذت التشفی، این لذتی که انسان در بخشش میبرد در تلافی کردن، در مجازات کردن نمیبرد. لأن لذت العف یشفعها حمید العاقبه، آدمی که میبخشد عاقبت به خیر میشه، ولی و لذت الانتقام یلحقها الم، این چهار صباح دیگه پشیمون میشه، چهار صباح دیگه که انتقام گرفت، بعد یه مدتی که آرام شد میگه ای کاش این کار رو نمیکردیم، اون روز عصبانی بودیم تصمیم گرفتیم. نوعا این طوری است که در بخشش سرانجام خوشی، عاقبت به خیری است، و در انتقام های عجولانه، انتقام های از روی خشم، یک مدلی بالاخره برای پشیمانی و ابراز ندامت باقی میماند. ما سیره اهل بیت رو هم که نگاه کنیم، عفو و بخشش و گذشت در سیره اهل بیت بسیار فراوانه. اصلا امام صادق فرمود انا اهل بیت مروتنا العفو عمن ظلمنا، ما خاندان، اصلا روش ما، سیره ما، قاعده ما این است که بگذریم، نادیده بگیریم کسی که به ما ظلم کرده. و خیلی، حالا اون روایاتی که همه تون شنیدید، اهل شام، مرد شامی آمد به امام مجتبی، چه حرفهایی زد، حضرت او رو اکرام کرد، اون شخص برگشت، خب ظلم کرده به حضرت، حضرت هم میتونه انتقام بگیره ولی میبخشه. حالا یه روایتی میخونم که شاید کمتر شنیده باشید، مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه که یکی از مواردی که امیرالمؤمنین بالای منبر را فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید، از آسمان و زمین هر چی میخواید بپرسید، من برای شما میگم، و بعد از من هر کسی چنین ادعایی کرد این دروغ گوست. این فقط علی است که میتواند بگه سلونی قبل ان تفقدونی، بعد از من هر کسی چنین ادعایی کرد این آبروی خودش رو برده. در همین حین فقام رجل من جانب مسجده، یه وقت یه مردی بلند شد، حالا در علامه مجلسی خیلی قشنگ میگه یه انسان لاغرندام بلند قد، یک کتابی، زنجیری گردنبندی انداخته بود دور گردن، شکل کتاب بود، یه قیافه خاصی داشت، موهای عجیب و غریبی داشت، یه دفعه با صدای بلند فقال رافع عن صوته، خیلی صداشو بلند کرد، گفت ایها المدعی ما لا یعلم والمقلد ما لا یفهم، ای کسی که ادعا می به امیرالمومنین، ای کسی که ادعا میکنی چیزی را که نمیدانی، حرفایی که شما میزنی العیاذ بالله الکیه، این حرفا نیست که سلونی قبل ان تفقدونی، فوسب بهی اصحاب علی، مردم یه دفعه خونشون به جوش اومد در مسجدی که محل حکومت حضرت بالای منبر داره خطبه میخونه، یه دفعه مردی غریبه از راه رسیده یه دفعه اینطوری جسارت میکنه. اصحاب بلند شدن، حرکت کردن که این مرد رو سر جا بنشانن. امیرالمؤمنین فرمود دعوه و لا تعجلوه، رهاش کنید، بذارید حرفش رو بزنه، ایرادی نداره، بذارید اگر سوالی مشکلی مسئله ای داره بپرسه، من جواب میدم. و خیلی روایت عجیبی است، یه عجایبی را این شخص میپرسه و امیرالمؤمنین به نحو عجیبی جواب این شخص رو میده. آخر روایت خیلی عجیبه، فحرک الرجل رأسه، این مرد شروع کرد سرش رو تکون داد و شهد الله اله الا الله و مسلمان شد، شهادت داد به توحید، شهادت داد به رسالت. اگر اهل بیت ما را توصیه کردن به عفو و بخشش، خودشون سردمداران عفو و بخششن. و لقد امر علی اللئیم یسبنی فمزیت سمت قلت لا یعنینی، حضرت فرمود من داشتم از کنار یه انسان پست لئیم میگذشتم، به اسم داشت به من فحاشی میکرد امیرالمؤمنین، من گفتم احتمالا با یک علی دیگر است، با من نیست، رد شدم رفتم، در حالی که میتوانست انتقام بگیره ولی گذشت. باز روایات اینجا زیاده، اون حالاتی که امام سجاد سلام الله علیه در کنار هشام ابن اسماعیل داره. هشام ابن اسماعیل فرماندار مدینه بود، خب او رو عزلش کردن، وقتی عزلش کردن گفتن که هر کسی از ایشون شکایتی داره، ایشون در حقش ظلم کرده، بیاد شکایتش رو بنویسه، ما از او انتقام میگیریم، خود مسئولین حکومتی. این آقای هشام ابن اسماعیل میگه من از هیچ کسی در مدینه ترس نداشتم جز علی ابن الحسین، چون خیلی حضرت رو اذیت کرده بودم، میترسیدم اگه حضرت بیاد شهادت بده این فرماندار بعدی چه بلاها سر من بیاره که من اینقدر حضرت رو اذیت کردم. همینطوری که او رو بسته بودن و داشتن اعلام میکردن هر کسی شکایتی داره، امام سجاد و اصحاب از کنار این میدان گذشتند. امام سجاد فرمود احدی حق نداره حتی یک کلمه به این شخص بد و بیراه بگه، شکایت که نمی کنیم هیچی، اصلا کارش هم نداریم. همین که رد شدن رفتن، این هشام گفت که فلما مر نادا هشام الله اعلم حیث و یجعل رسالات، خدا می داند رسالات را کجا بگذارد، امامت رو. اینقدر عف، اینقدر بزرگی، با اینکه می توانست حضرت انتقام بگیره ولی انتقام نگرفت. دو تا نکته به عنوان پایان بخش بحث امروز. یک، توصیه به عفو یک امر عمومی است ولی در بعضی جاها استثناء، بخشش اصلا جایی نداره. حالت کلی این است که انسان تا میتواند ببخشد، ولی اونجایی که اگر من ببخشم اون گناهکار جری میشود، بدتر گناه میکنه، بدتر قتل و غارت میکنه، اینجا اصلا جایی برای بخشش نیست. بخشش آنجایی خوب است که اگر بخشیدیم او تربیت بشه، اصلاح بشه. ولی جایی که یه نفر قاتل، ده بارم گرفتنش، ده بارم دزدی کرده، هر دفعه میاد بیرون دوباره شروع میکنه، بخشش معنا نداره. اینجا باید اعدام کرد، باید مجازات کرد. ترحم بر پلنگ تیزدندان جفاکاری بود بر گوسفندان. پس این یک قاعده. نکته دوم، بحث بخشش و عفو در امور شخصی است نه در امور اجتماعی. یه نفر یک جامعه رو به تشنج کشونده، یک نفر یک جامعه را، یک نسل رو نابود کرده، حالا بگیم آقا میبخشیم، چیو میبخشید، کیو میبخشید؟ بخشش آنجایی است که به من ظلمی شده، من میگم از حق خودم گذشتم، خدا پدرت رو هم بیامرزه، خوب کاری کردی، بگذر. ولی وقتی که به جامعه ظلم شده، اینجا که جای بخشش نیست. حالا هی هشتگ بزن نه به اعدام، نه به محاکمه. نه، ظلم وقتی اجتماعی شد دیگه اینطور نیست که بشه بخشید، باید مجازات کرد، باید به سختی یه طوری که بازدارنده باشه. این جمله امیرالمؤمنین در حکمت در خطبه 74، لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، آقای عثمان و غیر عثمان، بدانید من سزاوارترین این امت به حکومت بودم و والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین، من حکومت را به شما میدهم، سکوت میکنم، تا کی؟ تا وقتی که به این مردم، به این جامعه ظلم نشه. ولم یکن فیها جور الا علیه خاصه، تا وقتی ظلم به من بشه من ساکتم. ولی بنا شد که شما به اجتماع ظلم کنید، اینجا دیگه عفو و بخشش معنا پیدا نمی کنه. دو تا استثناء برای عفو گفتیم. عفو خوب است الا در موارد خاصی که دیگه تنبیه، دیگه بخشش جواب نمیده، باید اعدام کنی. یه جایی هم اون جایی که مبحث اجتماعی است، در اجتماع نمیشه با عفو برخورد کرد، به همگان ظلم شده، باید تقاضا گرفته بشه. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما را عارف به معارف و عامل به معارف قرار بده. غفر الله لی و لکم.